گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در هفته های گذشته موزه بریتانیا به کرات میزبان برنامه های درباره ایران بود. دو نمایشگاه شاه عباس و جهان پهلوان تختی هنوز درهایشان به روی بازدید کنندگان از سراسر جهان باز است. روزهای اول و دوم نوروز برنامه های نوروزی از میز هفت‌سین گرفته تا خیمه شب‌بازی و موسیقی ایرانی فضای موزه را پر کرده بود. و این بار در روزهای 6 تا 8 فروردین مؤسسه مطالعات اسماعیلیه به مدت 3 روز کنفرانسی در موزه بریتانیا برگزار کرد تحت عنوان امت بیت پیامبر، هنر، معماری و شیعه در جهان اسلام. به تبع با تکیه کنفرانس بر مذهب شیعه، بسیاری از سخنرانی‌ها درباره ایران و اسلام ایرانی بود. از نمایشگاه‌ها و برنامه نوروز موزه بریتانیا تا حال گزارش‌هایی شنیدید و گزارش دیگری نیز درباره نمایشگاه تختی خواهیم داشت. اما در گزارش ویژه امروز، گزیده‌ای از مطالب کنفرانس امت بیت پیامبر را در گفتگو با چند تن از سخنرانان کنفرانس می‌شنویم. روز اول کنفرانس با خیر مقدمی از سوی پروفسور عظیم نانجی از دانشگاه استنفورد آمریکا شروع شد. در این روز در 4 نشست درباره پیشینه و تاریخچه مطالعات شیعه و شاخه‌های مختلف آن، زیارتگاه‌ها یا عتبات عالیه در ایران و عراق و حمایت از این اماکن در ایران و سوریه صحبت شد. در 4 نشست روز دوم کنفرانس درباره مطالبی چون دعانامه، فالنامه و دعانوشته‌ها، خطاطی‌ها و نوشته‌های مذهبی در هنر معماری و سکه‌ها و آداب و مراسم و تشریفات در مذهب شیعه صحبت شد. روز سوم کنفرانس نشستی بود درباره دوران فاطمیه و پس از آن با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کنفرانس به پایان رسید. شرکت کنندگان در کنفرانس از میان افراد سرشناس و صاحب نام و تألیفات ارزنده در رشته اسلام شناسی بودند. افرادی چون دکتر فرهاد دفتری، مدیر پژوهشی مؤسسه مطالعات اسماعیلیه، پروفسور جیمز آلن، ایرانشناس و اسلامشناس از دانشگاه آکسفورد، پروفسور اولگ گرابار از دانشگاه پرینستون آمریکا، دکتر شیلا کمبی از موزه بریتانیا و بسیاری دیگر. اما برای این برنامه با 3 تن از شرکت کنندگان جوانتر کنفرانس صحبت کردم. ابتدا با خانم نسیم پاک شیراز صحبت می کنم که در دانشکده اسماعیلی در لندن تدریس می کند و در حال به پایان رساندن رساله دکترایش در دانشگاه لندن است. او یکی از سخنرانان نشستی بود که به آداب و مراسم مذهبی در سنت شیعه اختصاص داشت. عنوان مقاله او سینما به مثابه نگهبان فرهنگ بود که در مقدمه آن به تعزیه و تاریخ تعزیه در ایران پرداخت. او میگوید در سالهای اخیر مقامات دولت ایران اجرای برخی از تعزیه‌های مردم پسند را در ماه محرم ممنوع کردند که این موضوع تازه‌ای نیست و اختلاف نظر بر سر برداشت و تعبیر از تعزیه ریشه‌های تاریخی دارد. خانم نسیم پاک درباره پیدایش و تاریخچه تعزیه در مذهب شیعه به رادیو فردا میگوید
مراسمی که به طور رسمی انجام شد به صورت عمومی توی دوره آل بویه بود که توی قرن 10 و توی بغداد هم اجرا شده بود، ولی تعزیه رو تا همین اواخر فقط توی ایران میتونستیم ببینیم. ولی خب خود تعزیه تا زمان زندیه به صورتی که ما الان میشناسیمش نبود. یعنی تو دوره صفویان تو خیابونا را میرفتن، بعد طبل استفاده میکردن، یه مقداری خوندن بود، ولی تعزیه به شکل نمایش وجود نداشت. به صورت نمایشش تو دوره زندیه بود. بعد تو زمان قاجاری به اوج خودش رسید، مخصوصا تو دوره ناصرالدین شاه. برای اینکه ناصرالدین شاه وقتی اومده بود اروپا، وقتی برگشت به ایران خواستش که یک سالن تئاتری مثل سالن رویال آلبرت هال لندن بسازن که دستور ساختن تکیه دولت رو میده. ولی هنوز قبل از اینکه حتی به اتمام برسه خیلی از گروه‌های مذهبی مخالفت کردن با نوع نمایشی که ممکن بود توی این سالن باشه. برای همون ناصرالدین شاه دستور داد که وقتی که تکمیل بشه تعزیه اونجا اجرا بشه، که همین خیلی کمک کرد به رشد و شکوفایی تعزیه.
اون چیزی که در دوران زندیه بوده مخلوطی از تئاتر بوده با یک چاشنی مذهبی؟
از یه طرف بله، میشه گفت که مثلا آثار بومی قبلی نمایشی توی تعزیه دیده میشه، ولی تمام اینها باز خودش یک فرم نمایشی خاص خودش رو به وجود آورد.
شما تعزیه رو آوردید به دوران جدید و گفتید که در فیلم‌های بیضایی در قسمت دوم صحبتتون بله. اون رو نشون میدید. ممکنه درباره اون توضیح بدید قدری؟
من به 2 تا از کارهای بهرام بیضایی نگاه کردم. یکی فیلمنامه روز واقعه که در مورد همون شهادت امام حسین نوشته شده، و فیلم دوم مسافران بود که یک تراژدی مدرن امروزیه. توی روز واقعه چون نمایشنامه رو بیضایی خودش نوشته بود و نتونست خودشون رو بسازه، بیشتر تکیه‌ام روی فیلمنامه هست و چطور این دیالوگ هایی که استفاده کرده، مفاهیمی که استفاده کرده، ساختاری که توی فیلم نامه هستش تأثیر گرفته از تعزیه است. توی خود بهرام بیضایی یک کتابی داره به اسم آثار نمایش، وقتی اونو میخونیم میبینیم که در مورد تعزیه در اوجش که همون دوره ناصرالدین شاه هستش، دو قسمت اصلی تعزیه وجود داشتی. یکیش پیشواقعه، به اسم پیشواقعه بوده که بیشتر یک سوم از خود اجرا بوده، معمولا یک ساعت طول میکشیده و توی اون الزاماً در مورد اتفاقاتی که برای امام حسین افتاده بود نبوده، بلکه ممکن بود در مورد داستان یوسف و زلیخا بوده یا داستان رفتن حضرت فاطمه به عروسی قریش. بعضی موقع ها اینا فرصتی بوده که حتی داستانهاش داستانهای شادی بوده که باعث خنده هم می شده. بعد قسمت دوم تعزیه که بهش گفته میشه واقعه، اون در مورد امام حسین و اتفاقاتی که توی اون زمان افتاده بود به اجرا در می اومده. ولی اگه بخواید شما این فیلم روز واقعه رو نگاه بکنید، قسمت اولش تقریبا میشه گفت یک سوم از فیلم در مورد فقط صحنه هایی که دیده میشه و داستانی که نقل میشه در مورد عشق این مرد مسیحی به راحله دختر مسلمانه و در مورد اصلا امام حسین نیست. دو سوم بعدی در مورد اتفاقاتیه که در کربلا میفته، ولی خب ما خود اون اتفاقات رو به طور مستقیم نمیبینیم. زیبایی متن و ساختار این فیلم به شکلی است که میتونیم اونو به سادگی به فرمای تعزیه که در دوره قاجار به خصوص در زمان ناصرالدین شاه که در اوج خودش قرار داشت مقایسه بکنیم.
یکی دیگر از سخنرانان جوان کنفرانس امت بیت پیامبر در موزه بریتانیا در لندن، کریستیان گروبر، استاد اسلام‌شناسی در دانشگاه ایندیانا از آمریکا بود که درباره مرسوم شدن فال قرآن در دوران صفوی صحبت کرد. او میگوید تا زمان صفوی در هیچ یک از قرآن‌ها فالنامه وجود نداشت و فال گرفتن با قرآن معمول نبود. در این دوران است که صفحاتی به نام فالنامه به آخر قرآن اضافه شد و فال گرفتن با قرآن معمول گشت. کریستیان گروبر که به چند زبان زنده دنیا تسلط دارد، فارسی را نیز خوب می‌داند و درباره مقاله‌اش به رادیو فردا میگوید:
دوباره قرآن ها از دوره صفوی حرف زدن و پایان این نسخه خطی میبینن که یک فال قرآن یا فال نامه نوشته شد. این اضافه است.
این یک صفحه اضافه بود به اون قرآن.
چهار صفحه معمولاً
اضافه میکردن. این به آخر قرآن یا به
به آخر، بعد از دعای ختم قرآن یه صورت نس داره، بعد از این یه دعا داره و بعد از این یه فال قرآن داره در این دوره صفوی.
و این فال قرآن در قرآن‌های اصلی و اولیه نبوده؟
نه نبوده.
این فال رو بعداً دوران صفویه گذاشتن. درسته؟
درسته. در این محیط خیلی روز قیامت بود.
محیط یعنی چی اینجا؟
یعنی سال 1000 به نظر صفویان مثل روز قیامت بود. یعنی برابر این فال قرآن در این محیط اضافه کردند.
خب فکر میکنید که شما با مطالعاتی که کردین، این خاص دوران شیعه بوده یا سنی ها هم داشتن همچی چیزی؟
داشتن تو زمینه عثمانی، ولی در واقع از محیط شیعی گذاشته شد و در دوره عثمانی فالنامه داره، ولی اینها به نویسندگان شیعی مربوط نیستند. در ایران در این دوره صفویه به امام علی و به امام جعفر صادق مربوط هستند.
دانامه سنی ها قبل از شیعه ها بوده یا بعد از شیعه بوده یا کاملا مستقل از هم بوده؟
مستقل.
کاملا مستقل از هم بوده. وقت سنی ها هم همینطور در آخر قرآن دانامه گذاشتند و فالنامه؟
بعضی وقت ها، ولی خیلی خیلی نادره.
وقت این دانامه های سنی ها مثل شیعه ها بوده؟
مختلف بودند.
متفاوت بودن. مال سنی ها چی میگفته، مال شیعه ها چی میگفته؟
مال شیعه ها با نده عالیان یا علی،
مثلا یا علی بودن،
یا علی ولی یا مثل این. و در این دوره های سنی میبینیم که یه نده علی نداره،
یاد علی نداره. اون وقت اونا چی داره؟
دعای برای محمد، برای خدا، برای آل محمد، آل محمد و سایره.
شما در صحبتتون گفتین که بعضی صفحات قرآن رو پاک کردن
در زمین عثمانی،
در دوران عثمان،
چون که این فانامه به نظر من مربوط به امام علی بود و برابر این در نظر عثمانی یه فال شیعی بود، برابر این صفحه یا صفحه ها پاک شدند.
فکر میکنید که اینها چیزایی بوده که در قرآن اصلی وجود داشته یا در قرآن های بعدی
در
قرآن بعدی وجود داشته؟ پس در قرآن های اصلی
چند آیات بود بودند میگویند یعنی مفسرها میگویند که چند تا آیات داد تو این قرآن اصلی که میگویند مصحف علی بود و این آیات ها دوباره اهل بیت و امام ها و امام علی حرف میزنند و شیعه ها و مفسرها میگویند که این آیات ها پاک شدند.
یکی دیگر از سخنرانان باز هم جوانتر کنفرانس امت بیت پیامبر ملانی میکالیلی بود که با بورس برنامه آموزشی آقاخان و بنیاد برکت در دانشکده معماری MIT در آمریکا تحقیق و تدریس میکند. صحبت او درباره زیارتگاه های دوران سامانی ها و باوندی ها در شمال شرقی ایران یعنی استان های کنونی مازندران و خراسان بود. ملانی میکالیلی در سخنرانی خود عکس های سه بنای تاریخی را نشان داد و درباره آنها به رادیو فردا میگوید
11th century tomb towers are located in remote areas of the Alborz Mountains and they were funerary structures built.
این سه بنا از قرن 11 میلادی در مناطق کوهستانی البرز یعنی مازندران یا تبرستان سابق به جا ماندند که در واقع مقبره بزرگان زرتشتی بودند، اگرچه اکنون بقایای اجساد در آنجا دیده نمی شود چرا که زرتشتیان اجساد را قیراندود کرده در محیط سرباز می گذاشتند. این بناها به صورت ستون‌های بلندی هستند که در زمان پادشاهان باوندی و به فرمان آنها ساخته شدند. در ورودی آنها چندین متر از زمین بالاتر قرار گرفته و پله ندارد، چرا که قرار نیست زائران به داخل آن وارد شوند. دکتر ملانی میکالیلی که به همراه تیم پژوهشی به داخل این بناها وارد شده میگوید در داخل آن هیچ گونه تزئینی دیده نمی‌شود و دیوارها سیاه رنگ هستند. در بالای این بناهای استوانه‌ای شکل کلاهکی آجری قرار دارد که در دور آن به خطوط پهلوی میانه و عربی توضیحاتی داده شده. از دکتر میکالیلی میپرسم باوندی‌ها مسلمان بودند در حالی که همواره سنت‌های زرتشتی را حفظ کردند، درست است؟ بله، بیشتر بر میراث سیاسی ساسانیان تکیه داشتند چرا که خود را نوادگان سلسله ساسانی می‌دانستند. آنها یکی از سلسله‌های پادشاهی ایران با طولانی ترین دوران حکومت بودند، یعنی از قرن 7 تا 14 میلادی در بخشهایی از ایران حکومت کردند. اگرچه آنها وقتی به حکومت رسیدند زرتشتی بودند، اما در قرن 9 به اسلام گرویدند. در حکومت آنها اسلام بیشتر جنبه خصوصی داشت و در عرصه‌های دیگر چون معماری و آداب رسوم همان فرهنگ ساسانیان و زرتشتیان را دنبال می‌کردند. این مناطق به قدری کوهستانی و پوشیده از جنگل‌های انبوه بود که سلطه نظامی بر آنها بسیار دشوار می‌شد و در نتیجه دخالت خارجی در این منطقه اندک بود. در حال حاضر نیز مردم روستاهای این منطقه در مقاطع مختلف به دور این ساختمان‌ها جمع می‌شوند. دکتر ملانی میکالیلی میگوید روستاییان برای فستیوال سالانه زورخانه در آنجا اجتماع می‌کنند، یعنی برای برگزاری مسابقات ورزشی. میپرسم آیا زورخانه یک سنت کهن ایران و بازمانده از دوران پیش از اسلام و زرتشتیان است؟ بله، این یک سنت بسیار کهن است و هنوز برنامه‌های ورزشی در اطراف این بناها به شیوه قدیم برگزار می‌شود. گزیده ای از سخنرانی‌های جوانترهای کنفرانس علمی امت بیت پیامبر در موزه بریتانیای لندن را در گزارش ویژه این هفته می‌شنیدید. آنطور که در پایان کنفرانس اعلان شد، به زودی مقالات ارائه شده در آن به صورت کتابی از سوی مؤسسه مطالعاتی و آموزشی آقاخان به چاپ خواهد رسید.